حقوقی در رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
با نام و یاد خدا و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستیم با یک برنامه دیگه از سری مجموعه های برنامه روی خط باشید. ۳۳۶۷ پل ارتباطی بین ما و شما در این برنامه است. تلفن مستقیم برنامه 2265-2525 در اختیار شماست. تا حالا پیش اومده بابت کاهش یا افزایش سرمایه شرکتتون به تغییرات اساسنامه فکر کرده باشید؟ شما شنوندگان عزیز در مورد فرایند ثبت شرکت‌ها و ضرورت اون اطلاعاتی دارید؟ می‌دونید اگر در اعضای هیئت مدیره یک شرکت تغییری اتفاق بیفته، باید اساسنامه شرکت تغییر کنه؟ آیا می‌دونید اگر مدیر عامل یک شرکت عوض شده باشه اما این تغییر در مراجع رسمی ثبت نشده باشه، قراردادهای امضا شده توسط این مدیر فاقد اعتباره؟ در برنامه امروز ما می‌خوایم در مورد قوانین ثبت شرکت‌ها و تغییرات اساسنامه صحبت بکنیم. بنابراین اگر سوالی در این زمینه دارید از طریق راه‌های ارتباطی بپرسید. سامانه پیامکی ما 3036-37، شماره تلفن برنامه 2265-2525.
لطفاً روی خط باشید تا به پاسخ سوال شما برسید. به برنامه روی خط باشید پیامک بزنید و سوالات حقوقی خودتون رو مطرح فرمایید. کارشناس برنامه آماده پاسخ سوال شماست.
درود بر همه شما شنوندگان عزیز، خیلی ممنون و متشکریم از اینکه امروز هم در برنامه روی خط باشید ما را همراهی میکنید. همونطور که خدمت شما عرض کردم، موضوع برنامه امروز ما درباره ثبت شرکت ها هست، قوانین مربوط به اون و تغییرات اساسنامه، که میخوایم این موضوع رو در همراهی با آقای دکتر سید محمد سجادی، وکیل پایه‌ای که دادگستری، بررسی بکنیم. آقای دکتر سجادی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. با نام خدا عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما، سرکار خانم تاجداری، همکاران محترمتون، مردم عزیز ایران، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. آقای دکتر سجادی، میدونیم که اولین گام برای ایجاد یک شخصیت حقوقی مستقل در واقع ایجاد و ثبت شرکت هست. میخواییم ببینیم که این ثبت شرکت ها چه فرایندی داره. دوستان عزیز اگر که شرکتی رو ایجاد کردن، تأسیس کردن، چی کار باید بکنن برای اینکه این شرکت ها رو ثبت بکنن، چه ضرورتی داره اصلا ثبت شرکت و اون نوشتن اساسنامه باید بر اساس چه قوانین و چه نکات حقوقی باشه، و بعد هم بریم سراغ موضوع تغییرات در اساسنامه.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون، اتفاقا موضوع برنامه امروزی موضوع خیلی گسترده یه، حداقل 4-5 تا برنامه از تو دلش شاید در بیاد و 4-5 تا موضوع رو بشه استخراج کرد.
درسته.
من یه مقدمه خیلی کوتاهی بخوام عرض بکنم، خب بحث شرکت ها توی قانون تجارت و حقوق تجارت ما یه موضوع خیلی حالا مهم و گسترده ایه. توی خود انواع مختلفی هم داره. توی قانون تجارت اومده 7 تا نوع شرکت رو نام برده، ولی خب توی قوانین دیگه ای مثل قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اومده باز انواع دیگه ای از شرکت‌ها رو اونجا تعریف کرده و شرایطشون رو ذکر کرده. ما اینها رو ببینید، خب یه سری از این نوع شرکت ها الان دیگه استفاده نمیشه، شاید خیلی مثل شرکت نسبی، شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی. الان اون شرکت هایی که بیشتر کاربردی هست و بیشتر الان مردم ازش استفاده میکنن برای حالا ثبت شرکتشون، یکی شرکت با مسئولیت محدود هست، یکی شرکت تضامنیه که خیلی مسئولیت شرکا توش زیاده ولی اون واسه جاهای خاصی استفاده میشه، مثل بحث تشکیل و ثبت صرافی ها. یکی هم بحث شرکت های سهامی، حالا چه سهامی خاص و سهامی عام. حالا شرکت تعاونی اما داریم که اونم خوب کاربرد زیادی داره که واسه خوبی بحث مفصل و جداگونه خودش داره.
حالا ما به صورت کلی به هر کدوم یه اشاره
یه اشاره میکنیم. ببینید اصلا شرکت رو چرا اصولا میان اشخاص تشکیل میدن؟ واسه اینکه بیان اون حالا اصطلاح فارسیش مثلا ریسک و خطراتی که ممکنه که یک فعالیت تجاری داشته باشه رو بیان اینو توضیح بکنن و کاهش بدن، چون که شرکت ها شخصیت مستقلی دارن، یعنی یک شخصیت حقوقی مستقلی رو دارن که از اون شخصیت خود اشخاص حقیقی یا حقوقی، که چون شخص حقوقی هم میتونه تشکیل دهنده یک شخص حقوقی دیگری باشه، شخصیت های حقوقی اینها از هم کلن مجزا هستش. شرکت مسئولیت محدود بیشتر حالا واسه شرکت های خانوادگی یا شرکت های کوچیکتر استفاده میشه، حداقل با دو تا شریک میتونن این شرکت رو تشکیل بدن، حداقل سرمایه اصولا حالا توی تعریف قانونیش نداره ولی حالا تو ثبت شرکت معمولا یه 100,000 تومان مثلا باید حداقل سرمایه اعلام بشه. ولی توی شرکت های سهامی مسئولیت هم سهامدارا اونجا میشن سهامدار، تو شرکت با مسئولیت محدود ما به شریک میگیم، میشن شرکا. اونجا هم اعضای هیئت مدیره، هم مدیر عاملش، هم بازرس الزامیه توی شرکت های سهامی. توی شرکت های با مسئولیت محدود اگه تعداد شرکا بیشتر از 12 تا باشه، 13 تا حداقل باشه، بازرس الزامیه. اونجا مسئولیت های کیفری ممکنه بار بشه بیشتر توی شرکت های سهامی. یعنی شرکت سهامی رو ما نباید فقط به مزایاش مثلا نگاه بکنیم وقتی میخوایم این رو تشکیل بدیم، و اون مسئولیت هایی که به اعضای هیئت مدیره به خصوص و مدیر عامل بار میشه رو حتما باید مد نظر قرار بدیم. یک سری تکالیف قانونی دارن که باید هر سال اینا انجام بشه، وگرنه حتی جنبه کیفری و مستوجب حالا مجازات، حالا چه سبک چه سنگین میتونه باشه. این بحثا رو حالا ما به خصوص توی این سه نوع شرکت داریم. حالا یه بحث اون ثبتش رو که فرمودید، ببینید حتما بعد اون در واقع تأسیس شرکت بره ثبت بشه، تک فرایندی که داره. خب واسه وگرنه شما باهاتون قانون به عنوان یک شرکت تضامنی نگاه میکنه. شرکت تضامنی اون حد اکثر مسئولیت رو داره. تضامنی یعنی وقتی دو نفر تضامنن مسئول پرداخت یک بدهی می هستن، یعنی که هر دو تا اون اشخاص به اندازه 100% بدهی در مقابل اون طلبکارا مسئولن. حالا بین خودشون به نسبت اون مسئولیتی که داشتن، نظر اون شخص طلبکار میتونه کل اون در واقع
بچه،
ولی خب یه اشتباهی که معمولا میشه، حالا شرکت تضامنی میگم چون باز کاربرد داره اینو عرض بکنم، شما بدون نمیتونید واسه اگه شرکت تضامنی بیاد به شما بدهکار بشه بخواید برید سراغ شرکا. اول بعد برید سراغ شرکت. اگه شرکت بدهی رو پرداخت نکرد، اموالی هم نداشت که از اون بدهی بیاد وصول بشه، بعد ورشکستگی شرکت اعلام بشه، بعد اونجاست که شما میتونید به میزانی که وصول نشده سراغ شرکا برید. آره یه ذره مباحث پیچیده‌ای داره و حتما هم بعد این شرکت ها ثبت بشه.
ضرورت ثبت شرکت به اینه که اگر کسی شرکتی رو ثبت نکنه شرکتش تضامنی محسوب میشه،
تضامنی قانونی
که مسئولیت های زیادی شامل حالشون میشه.
بله البته باز حالا اونم ببینید این تضامنی محسوب کردن مسئولیت اشخاص توی سایر شرکت هایی که تضامنی نیستن ولی ممکنه که تضامنی محسوب بشن، اونجا مورد به مورد باید بررسی بشه تو حالت مختلفی که هست. حتی این بررسی بشه نمیشه به صورت حالا مطلق گفت، ولی میتونه این خطر رو داشته باشه. حالا من فکر کنم شاید دست مقدمه حالا این بحث
فقط میگم. در مورد اساسنامه هم یه صحبتی بفرمایید، چون که یک سند حقوقی هست که در همون ابتدا باید افراد در واقع اون نقشه راهشون رو توی اون ثبت بکنن دیگه، بله. اون قید بکنن.
بله ببینید اساسنامه ما اون روابط بین شرکا و حالا اون مؤسسینه، در اصل بخوایم به صورت حالا کلی بگیم که همه شرکت‌ها رو شامل بشه، ولی توی شرکت های حالا تضامنی اینها به شرکت نامه میگن. توی شرکت مسئولیت محدود ما هم شرکت نامه هم اساس نامه داریم و توی شرکت های سهامی بحث اساس نامه است. این نحوه تصمیم گیری راجع به امور شرکت، امور اساسی شرکت، تعداد شرکا، یه حداقل های قانونی رو گفته. مثلا سهامی خاص میگه حداقل 3 نفر باید باشه، سهامی عام حداقل 5 نفر، ولی شما میتونی حداقل رو با اختیار خودتون افزایش بدین. اون نحوه مثلا رسیدگی به حساب های سالیانه، انتخاب حالا بازرسی اگه باشه، تقسیم سود، کلا روابطی که بین شرکا و سهامدارا هست توی اساسنامه باید مشخص بشه. یه پیش‌فرض معمولا وقتی میرن تو سامان خودشون ثبت میکنن هست، ولی اینجوری فکر نکنن که همچین دکمه‌شو باید بزنن بره جلو. اینا حتما اگه که نکته خاصی رو دارن حتما توی اونجا مد نظر قرار بدن. حتما اینا یه سریش دیگه نیاز به قطعا مشورت و اینها داره که از مشورت متخصصین حقوقی بعد استفاده بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر سجادی عزیز. شنوندگان عزیز همراه ما باشید، برنامه روی خط باشید تا ساعت 11:30 دقیقه ادامه داره. ما منتظر هستیم پرسش های شما رو درباره قوانین ثبت شرکت ها و تغییرات اساسنامه دریافت بکنیم و آقای دکتر سجادی اینجا آماده هستن تا پرسش های شما رو پاسخ بدن. راه ارتباط با ما سامانه پیامکی 30367، شماره تلفن مستقیمه 22-65-25-25.
لطفاً روی خط باشید تا به پاسخ سوال شما برسید.
سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. موضوع برنامه قوانین ثبت شرکت ها و تغییرات اساسنامه هست و میخوایم بریم سراغ پرسش های شما. شنونده عزیزمون 912-11-85 آقای دکتر سجادی پرسیدن مسئول اصلی پاسخگویی در مقابل قانون و دادگاه در شرکت های با مسئولیت محدود با کیست؟ با مدیرعامل یا معاون مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس یا رئیس هیئت مدیره یا اعضای هیئت مدیره؟
ببینید سوال خوبیه ولی پاسخ خطی نداره و مثلا مشخصی که ما عرض بکنیم. بعد ببینید که اون پاسخگویی توی چه زمینه ای هست. ولی من یه نکته ای که هست، حالا پاسخی که در مقابل حالا مثلا مرجع قضایی که میفرمان یه جورایی بیشتر شد پاسخی در مورد اشخاص ثالثه، حالا یک شخصی هست که یک تعهدی رو شرکت بر عهده داره نسبت به ایشون که بعد این رو انجام بده. ببینید ابتداءً مسئولیت عرض کردیم با خود شرکته، یعنی وقتی که شما با یک شرکتی، خیلی نکته مهمی هم هست چون معمولاً شرکت ها ممکنه که اموال خاصی نداشته باشن، یعنی مثلا ممکنه سرمایه اولیه‌ای خیلی ناچیزی باشه، عرض کردم 100,000 تومان، مثلا 1,000,000 تومان، 10,000,000 تومان، و معمولا هم این ممکنه که به معنای حقیقی وجود اصلا همین عدد هم نداشته باشه. حتی خودش یک مسئولیت کیفری داره ها، اون مبلغ سرمایه اولیه به خصوص شرکت با مسئولیت محدودی که فرمودن، وقتی که اونجا حالا مدیران میان این رو تایید میکنن که این سرمایه تودیع شده نزد شرکت، اگه که این رو حالا قانون میاد میگه که اگه موهوم این در واقع انجام شده باشه این کار، این تایید در حکم کلاهبرداریه، یعنی مسئولیت کیفری خیلی سنگینی رو داره. پس حتما دقت کنه اگه یه برفض روی کاغذ نباید بیان یک عددی رو مثلا شاید مثلا چند میلیارد تومان بگن که مثلا الکی یک اعتباری رو بخوان نشون بده که سرمایه ثبت شده شرکت زیاده، ولی واقعا این سرمایه وجود نداشته باشه. اینجاست که خب واسه اون مؤسسین که میشن همون شرکای این شرکت، ممکنه مسئولیت خیلی سنگینی رو بیاد در حکم کلاهبرداری دیگه بیاد مسئولیت رو بار میکنه. ولی حالا غیر از این حالت، اگه شما قراردادی رو با شرکت ببندید، اصولا حالا من یه نکته قراردادی رو اینجا بگم، به خصوص توی این در واقع قراردادها با شرکت‌های مسئولیت محدود و اینها، حتی سهامی بیان توی قرارداد قید بکنن، اینجا میتونن با توافق این مسئولیت اضافه بکنن که مدیران حالا یا اون اشخاصی که قرارداد امضا کردن، حالا هیئت مدیره، مدیر عامل، اون رئیس هیئت مدیره و اینهایی که فرمودن، متضامنن مسئول اجرای تعهداتن. وگرنه فقط مثلا میتونن برن شاید از دادگاه حکمی هم بگیرن، ولی حکم قابلیت اجرای عملی براشون نداشته باشه، چون شرکت رو که نمیشه حبس کرد که مثلا میگن اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میکنیم، جلب و دستگیر میکنیم و حبس بکنیم. واسه شرکت که همچین چیزی تصورش امکان پذیر نیست. بعد اونجا یه حکم دادگاهی دارن که نمیتونن اجراش بکنن. حتما وقتی که شرکت ممکنه که توی توانایی انجام تعهدات شکتن خود مدیران رو بیان اونجا مسئول تضامنی قرار بده.
بسیار خوب، ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز همچنان همراه ما باشید در ادامه برنامه روی خط باشید. ما داریم در خصوص قوانین ثبت شرکت ها صحبت میکنیم و همینطور تغییرات اساسنامه. راه های ارتباط با ما سامانه پیامکی 3637 و شماره تلفن 22-65-25-25.
سوال من مشخصا اینه که شرکتی که قبلا ثبت شده مثلا 10 سال قبل 8 سال قبل اما فعالیتی نداره و الان بخوایم اون شرکت رو تجدید نظر بکنیم، بازسازی بکنیم، بروزش بکنیم و فعالش بکنیم، خب اون هیئت مدیره و اونها که دیگه 2 سال گذشته و یا اینکه مؤسسه خیریه‌ای که در چنین وضعیتی داره قبلا فعال بوده الان فعال نیست، ما چه کار باید بکنیم برای فعال کردنش؟ یعقوبی هستم، گیلان. خدا نگهدار.
متشکریم از شنونده عزیزمون آقای یعقوبی گرامی. آقای دکتر سجادی بفرمایید توضیح بدید.
خواهش میکنم. عرض کنم که از چند تا جنبه یک سری اقداماتی ممکنه بعد انجام بشه. شرکت هایی که ممکنه که چند سالی فعالیت نداشته باشن، اینها در واقع حالا یک هماهنگی بین اداره ثبت شرکت ها و اداره مالیات شده که اینها در واقع مشخصاتشون رو اداره مالیات داره و اینها رو اعلام میکنه به اداره ثبت شرکت که اینها غیر فعال مالیاتی هن. یعنی توی اون سامانه استعلام ثبت شرکت هم که دوستان تشریف ببرن و اونجا استعلامی شرکت رو بگیرن مثلا زده که این غیر فعال مالیاتیه و هیچ تغییراتی دیگه توی اداره ثبت شرکت ها برای این گونه شرکت ها ثبت نمیشه. یکی حتما برن اون مالیاتش فعال بکنن. این حالا کاش دوست عزیزمون که سوال پرسن نوع شرکت رو هم میگفتن که ببینیم بازرس داخلش الزامی هست یا خیر، ولی من هر دو حالت رو عرض میکنم. اگه شرکت با مسئولیت محدودی بوده که الزامی نبوده داشتن بازرس، ببینید کلن فرقی نمیکنه چه توی مسئولیت محدود داره چه سهامی و اینها، مدیران که اون مدت زمان تصدیشون تموم میشه، حالت 2 سال رو گفتن چون 2 سال مال شرکت های سهامیه، ما فرض رو میگیریم که شرکت سهامیه، اون مسئولیتشون ادامه پیدا میکنه. ولی بازرسین که 1 ساله هست، انتخاب بازرسین توی شرکت های سهامی بعد از 1 سال دیگه خود به خود فاقد سمتن اون بازرس ها. اول بعد یک در واقع حالا یک مجمع عمومی، این هم حالا بعدم توی ادامه سوالات این نکات مهمی داره، اون بحثی که ابتدا هم شما فهمیدید راجع به همون ثبت این تغییرات که تو شرکت انجام میشه، یه مجمع عمومی بعد عادی به طور فوق‌العاده انجام بشه، تشکیل بشه، بازرس رو انتخاب بکنن، چون که در واقع مصوبات شرکت سهامی بعد تاییدات بازرس و اینها هم داشته باشه، بعد هیئت مدیره شون رو تجدید بکنه، حالا هیئت مدیره جدیدی اگه میخوان در واقع تشکیل بدن، و بعد برن پرونده رو به اداره مالیات بگن حالا شرکت حالا واقعا به راه افتاده، فعال شده، که از لحاظ مالیاتی هم فعال بشه، که اداره مالیات به اداره ثبت شرکت اعلام بکنه که بتونن این تغییرات رو ثبت بکنن توی ثبت شرکت ها و حالا بتونن شرکت رو فعال،
یعنی بدون استعلام اداره مالیات اون مرحله ثبت شرکت ها اتفاق نمیفته.
نه، وقتی که شرکت توی اون استعلامی که میاد غیر فعال مالیاتی اعلام شده، تغییراتش هم داره ثبت شرکت ها ثبت نمیکنه.
بسیار خوب، همراه ما باشید در ادامه برنامه. با شما ایم از قوانین ثبت شرکت ها و تغییرات اساسنامه داریم صحبت میکنیم. راه های ارتباط با ما سامانه پیامکی 3637 و شماره تلفن مستقیم برنامه 22-65-25-25.
ما در یک شرکت سهامی با مسئولیت محدود که 3 نفر کلن شرکت خانوادگی و 3 نفر مدیر داشت و مدیر عامل، اینجا ما آمدیم قرارداد با اینا بستیم مشروط به اینکه کار رو انجام در مقابل 1% از سهام رو بگیریم. مدیر عامل شرکت رفت سهام رو به نام ما نزد و بعدش هم فهمیدیم که اصلا شرکت رو منحل کرده است، رفته. رفتیم از دادگاه الان حکم گرفتیم بابت سهم خودمون، ولی شرکتی که منحل شده سهامش ارزش خواهد داشت. سوال بعدی اینه که لطفاً دقیقاً توضیح بدن وقتی میگن سهام شرکت شامل حال ساختمان‌ها و مایملک اون شرکت میشه، فقط یه ورقه سهام شرکت؟ خیلی سپاسگزارم.
متشکرم از شنونده عزیزمون آقای دکتر سجودی، بفرمایید. خواهش میکنم.
ابتدای سوالشون گفتن شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود، که همچین شرکتی نداریم. احتمالاً منظورشون گفتن 3 نفرم بوده، منظورشون شرکت سهامی خاصه، چون مسئولیت محدود جدا، سهامی خاص هم جداست. ببینید یه نکته که تو قانون گفته توی در خصوص شرکت های سهامی، نقل و انتقال سهام، سهامی خاص حالا به خصوص، توی دفتر سهام شرکت باید ثبت بشه، وگرنه در مقابل شرکت و اشخاص ثالث معتبر نیست. این بین خودشون معتبره، که اون وقت اگه که اون شخص نیاد که بینو بره توی دفتر ثبت سهام شرکت این نقل و انتقال رو ثبت بکنه، این کاری که کردن بعد از دادگاه حکم بگیرن. راجع به شرکت سهامی عام قضیه متفاوته، چون بورسی و غیر بورسی داریم دیگه. شرکت سهامی عامی که توی بورس پذیرفته شدن، خب بالاخره اون فرایند خرید و فروش سهامشون، آخه اونم باز بحثش خیلی مفصله، یه بحث سهام شناوری دارن، یه بحث سهامای مدیریتی از سهام کنترلی هست، ولی اون سهامی که مردم توی همین بازار بورس خرید و فروش کردن، چه بورس چه فرا بورس، که اون اصلا بعد نقل و انتقالش از طریق کارگزاری انجام شه، بعدن توی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بعد جورایی نقل و انتقالات ثبت بشه، که اون خب فرآیند خودش رو داره. این سوال دومشون خیلی سوال مهمی اتفاقا، این که فرمودن که آیا این سهام شامل ساختمون و اینها مثلا میشه. ببینید وقتی که یک عده افرادی میان یک شرکتی رو ثبت میکنن، حالا یا آورده نقدی دارن، پول میارن واسه ثبت اون شرکت، یا ممکنه که اموالی رو بیارن غیر نقدی. اینجا ببینید دیگه این اموال، حالا چه نقد چه غیر نقد، دیگه میشه جزء اموال شرکت. یعنی منی که میام سهامدار یک شرکت سهامی خاص میشم، 20% فرضاً سهام اون شرکت رو دارم، من یه حقی دارم، یه تکلیفی دارم. اون اموال شرکت مال من نیست، 20%ش کلش مال شرکته. من یه حقی دارم که این رو بیام در پایان سال بگم از سودی که نصیب شرکت شده بیاد به من، در واقع 20%ش مال منه. حالا تازه اون سود قابل تقسیمه، چون بعد یه ذخیره احتیاطی کنار گذاشته بشه پایان هر سال اینها، و یک سود قابل تقسیمی داره که حالا حداقلش 10% سود عملیاتی شرکته. اینا خودش بحثایی رو داره. اگه شرکت حالا مثل این مثالی که فرمودن منحل شد و رفت توی فرایند تصفیه، فرایند تصفیه چیه؟ بدهی‌ها و مطالبات شرکت شناسایی بشه، اگه که بدهی داره از اموال پرداخت بشه، بعد اگه چی و دیونی هم اگه مطالباتی هم اگه داره وصول بشه، چیزی که موند بین شرکا تقسیم بشه، بین سهامداران حالا اینجا تقسیم بشه. حالا اگه که این هموطن عزیز اومدن این رأی رو گرفتن، حالا در واقع مالکیتشون نسبت به اون شرکت به رسمیت شناخته شده، فرایند تسویه شرکت بعد انجام بشه، بدهی ها پرداخت بشه، حالا دیگه اونجا اگه اموالی بمونه، حالا چه میدونم ساختمونی باشه، هر ملکی، مالی، اموالی، چیز اونجا باشه،
هر چیزی که اون سهامداران دارن، ایشون الان گفتن مایملک، شامل فرایند تسویه میشه؟
بله. ببینید الان شرکت هر چیزی
شخصی منزلی رو داره ولی نیورده جزو اموال شرکت،
نه نه اون دیگه نه، فقط اموالی که مال شرکت هست. شرکت یه دفتری خریده برای شرکت، یه خودروی خریداری شده برای شرکت، ممکنه که یک نام تجاری داشته باشه، اونجا ارزش گذاری میشه توسط کارشناس، حتی این حالا به فروش برفرض حالا اصطلاحاً برسه، این یک ورودی واسه شرکت داشته باشه، همه اینا چیزی که فقط مال شرکت، اموال شخصی سهامداران اصلا داخل این داستان نمیشه.
ممنون و متشکرم. شما شنونده برنامه روی خط باشید هستید با موضوع قوانین ثبت شرکت ها و تغییرات اساسنامه. بریم سراغ پیامک های شما. 904-41-98 گفتن سلام، محدود کردن اختیارات شرکا و سهامداران در مقابل اشخاص ثالث در اساسنامه محمل قانونی دارد یا خیر؟ آقای دکتر سجاد.
نه خیلی سوال خوب و فنی و مفصلیه. البته به نوع شرکتش بستگی داره. مثلا توی همین ما تو همین بحث مسئولیت محدود و سهامی ها رو فکر کنم تو این محدود پاسخ بدیم، حالا هم کاربردی تر هست هم که حالا زمان رو میتونیم صرفه جویی کنیم. تو شرکت با مسئولیت محدود اگه که توی اساسنامه محدود شده باشه اختیارات مدیران و اساساً به ثبت رسیده باشه حتما در مقابل اشخاص ثالث قابل استناده. ولی توی شرکت‌های سهامی در حدود موضوع فعالیت شرکت، حتی اگه این اختیار در سهام در اساسنامه اومده باشه، محدود شده باشه، بین خود سهامدارا معتبره، ولی در مقابل اشخاص ثالث قابلیت استناد نداره. یعنی چی؟ یعنی اگه مدیری بیاد در حوزه محدوده موضوع فعالیت شرکت معامله رو به شخص ثالث انجام بده، معتبره ولو اینکه توی اساسنامه محدود شده باشه. یعنی اون شخص ثالث میتونه شرکت رو الزام بکنه که این تعهد رو ایفا بکنه.
بسیار خب، اگر کوتاه‌تر پاسخ بدید که بتونیم به بقیه سوالات هم برسیم. آقا مصطفی از تهران گفتن آیا حکم ماده 106 قانون تجارت شامل شرکت تعاونی ها هم میشود، مبنی بر اینکه با انقضای مدت زمان مدیران تا انتصاب مدیران جدید، مدیران قبلی اختیار انجام امور شرکت را دارند؟
به نظر میرسه که میشه تسری داد. عرض کردم توی شرکت‌های آخه سهامی هم این بحثو داریم، مدت مدیران منقضی بشه، اینا تا تعیین هیئت مدیره جدید سر مسئولیت خودشون هستن.
بسیار خب، بریم و یک تلفن بشنویم.
به نظر من تعبیری که از این مسئله هست، اگر که لطفاً مهمترین دلایل رد شدن درخواست ثبت شرکت ها رو بفرمایید و با توجه به اساسنامه که گفته میشه خیلی مهمه، آیا امکان داره که اون نقص در اساسنامه یکی از دلایل رد شدن ثبت باشه؟ با سپاس از توضیحاتتون.
متشکرم از شما شنونده خوبمون. آقای دکتر سجادی بفرمایید.
ببینید، رد شدن درخواست ثبت شرکت خب علل خیلی مختلفی میتونه داشته باشه، که حالا میتونه مثلا نقص مدارک باشه، مدارکی که بعد ارسال بکنن، نمیدونم مثلا شرکت سهامی بعد یه گواهی سپرده 35% اون سرمایه اولیه‌ای که نقدی که توی بانک سپرده شده باشه، نظر کارشناس رسمی راجع به ارزشیابی و ارزیابی اون اموال غیر نقدی که اومده واسه سرمایه شرکت در نظر گرفته شده. ولی بحث اون از تغییری که توی اساسنامه فرمودن، یعنی یه سری حداقل‌های قانونی هست، شما از اون پایین‌تر نمیتونید در نظر بگیرید این رو، ولی سخت‌تر میتونید بکنید شرایط رو، یا مثلا اونو میتونید شرایط رو بالاتر ببرید. اگه از اون حداقل‌های قانونی خب کمتر شما بیا تغییر بدید اساسنامه رو، از حداقل‌های قانونی کمترش کنید، خب میتونه خودش هم یکی از دلایل رد درخواست ثبت شرکت باشه.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. باز تلفن داریم دوستان. بله، یه تلفن دیگه بشنویم.
شرکتی که منحل شده باشه، مال خود همون افرادم باشه، آیا دوباره میتونن بعد از چند سال اون رو با همون نام و با همون شکل شمای فعالش بکنن؟ یکی این که قبل از تشکیل شرکت یه مبلغ هزینه میشه بابت خیلی کارهای مبلغش ممکنه هنگفت زیاد بشه. بعد که شرکت تأسیس میشه، این میشه جزء بدیهی‌های شرکت یا چجوری باید ببینه میشه؟
متشکریم آقای دکتر سجادی، بفرمایید.
ببینید، شرکتی که منحل میشه شخصیت حقوقیش محدود میشه، ولی همون موقع از بین نمیره تا این فرآیند تسویه انجام شه. نه دیگه دوباره نمیشه شرکت رو به صورت فعال در آورد. تنها کاری که میشه که برای فرآیند تسویه انجام بشه، ولی اگه معاملاتی لازم باشه که برای فرآیند تسویه، مدیران تسویه یا مدیر تسویه میتونه انجام بده. سوال دومشون رو
گفته بودن من... اگر قبل از تأسیس شرکت هزینه هایی
اون هزینه ها، ببینید اینا قاعدتا اون مؤسسینی که شرکت رو اومدن تأسیس کردن به عهده اونا هست، ولی باز میتونن توافقاتی غیر از این در این خصوص انجام بدن.
خب متاسفانه به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم و باز هم تلفن داشتیم که فرصت نمی کنیم اونها رو پخش بکنیم. متشکرم از حضورتون در برنامه آقای دکتر سید محمد سجادی و سپاس از همه شما شنوندگان عزیز. فردا در مورد قراردادهای کشاورزی صحبت میکنیم. همراه ما باشید. خدا نگهدار.
از چرخ دنده های کوچک زندگی تا تصمیم های بزرگ اقتصادی، همه چیز از شما شروع میشه. هر حرکت ارزش داره، هر تلاش ثروته.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
به نام نامی تو آغاز میکنیم ای لحظه شکوه مند دمیدن خوشی، ای شهید.
شهید نظر میکند به وجه الله،